همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان.
با درود به بینندگان عزیز تلویزیون میهن، من مرتضی انواری هستم از اندیشکده آوای آزادی که یک حزب نیست و رقابت سیاسی نداره و هدف اندیشکده رساندن صدای آزادی خواهی مردم ایران به دنیاست و افتخار این رو داشتیم هفته گذشته، شاید هفته گذشته نباشه به خاطر اینکه روز 23 سپتامبر برنامه‌ای داشتیم با جناب دکتر بهرامیان و جناب کاووس ارجمند راجع به مسائل جنبش ایران و یاد مهسا امینی رو، بزرگداشتش رو و حرکت مردم رو بررسی کردیم. به نکته‌ای رسیدیم که مسئله برنامه و داشتن برنامه برای جنبش رسیدیم و دلم میخواست این مسئله رو یک مقدار بیشتر در حضور اساتید محترم باز کنیم و جناب بهرامیان اشاره کردن که نقش مردم در این دوران مسئله بحثی است که باش آغاز میکنیم و اگر زوایای مختلف نقش زنان در این دوران به خصوص و یا نقش روشنفکران و یا نقش ایرانیان خارج کشور و نهایتاً مجموعه نقش مردم رو بیشتر تعریف کنیم. جناب بهرامیان با درود مجدد به شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
درود بر شما و تمام بینندگان عزیز شما. نکته حساسی که امروز شما مطرح فرمودی نقش مردمه. در هر جامعه اگر ملت بخواد سرنوشت خودش رو خودش تعیین کنه و سرنوشت خودش رو به دست بگیره، یعنی باید حضور داشته باشه، یعنی در صحنه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، همه امور حضور داشته باشه. این نیست که امروز بیاد در تظاهرا شرکت کنه، رژیم رو در براندازیش کمک بکنه و خداحافظی کنه، بگه ما رفت. نه، اگر شما دولت مردمی میخواد، حکومت مردم سالار میخواهد، مردم در تمام زوایا و در تمام جوانب میبایستی شرکت داشته باشد. امروز و فردا یا دیروز نیست. لذا در این تظاهرات اخیر هم میبایستی مردم در خیابون ها باشند، حضورشون به صورت همگام، وسیع، فراتری به کمک نیروهای مستقلی که بهشون پیوستن، اینها میتونن امنیت کشور رو و ارتقای کشور رو تامین کنن. این تنها راهش. برگردیم نگاه کنیم مسئله اوکراین. مردم بودن، اومدن در خیابون‌ها شبانه روز، نه یک روز، نه یک دو روز، الان 7 ماه طول کشید تقریباً، و جلوی یکی از پرقدرت‌ترین کشورهای جهان رو گرفتن و عده سوال میکنن، میپرسن که زلنسکی این کار رو کرد؟ نه، ایشون نکرد. ایشون همون هفته اول پیشنهاد کردن که بیا بیرون، ما میاریم بیرون. اون کجا بیام؟ ملت بود که زلنسکی رو ساخت. اگر ایشون اومده بود بیرون یا ایشون این کار رو نمیکرد، یه نفر دیگر میذاشتن اونجا. یعنی همینجور شما هفته گذشته اشاره فرمودی، مردم هستن که رهبر این جنبش هستن، تک تک مردم رهبر این جنبش هستن. حالا یکیسی فرهنگیه، کار فرهنگیش انجام میده، یکیسی پزشکه، کار پزشکی و درمانش خوب انجام میده، یکی مهندس بدونم راه ساختمانه، تکش هست. لذا هر کسی در جای خودش با نظم لازم میباید کارش انجام بده، ولی دست در دست هم در یک جبهه واحد، در یک جبهه واحد برای براندازی رژیم و برای به وجود بردن یک حکومت مردمی دست هم در کار میکشه. هیچ راه دیگه هم نداره.
با درود فراوان. جناب ارجمند، همین سوال رو که اگر حالا الان به صورت مقدمه و بعد بیشتر بهش میپردازیم، نقش مردم یکی از تعیین سرنوشت خود آینده خودشون و یکی نقش مردم و گروه های مختلف، گروه های فرهیخته جامعه، هنرمندان، ایرانیان خارج کشور، در این تغییر رژیم که مخالف خواست اکثریت مردم ایران هست و مخالف منافع ملی مردم هست، این نقش ها رو و نقش رو چگونه میبینید؟ چه از لحاظ اینکه تا حالا که این نقش رو چگونه اجرا کرده و آیا اهمیتی برای آگاهی این زمان برای ادامه این نقش و یا افزایش این نقش میبینید؟
بله سپاسگزار هستم. خب اشاره هم شد که به من گفتم. ببینید الان مردم بارها آمدن بیرون، مثلا در آبان 98 دیدیم که یه چیز نزدیک 1500 نفر جوان ایرانی از بین رفتن، کشته شدن با گلوله‌های دوزن و اینها رو سپاه پاسداران از راه دور زد و 1500 نفر رویترز اعلام کرد، ولی اساس گزارش رویترز 100% نبود بلکه آمار بیشتر از این هست. ولی ایکن وقتی که مردم در صد رفتن به خانه هاشون نشستن و در صد این آتش خاموش شد، یعنی این آتشی که بر گرفته بود و گر گرفته بود برای اینکه کل نظام رو هدف گرفته بود، دیدیم که شوربختانه به خانه ها رفت و این بار که الان بار چندم است که مردم ایران میان بیرون در این دوران مدر، در این دوره بایستی به باور ما ایرانی ها صحنه های یعنی خیابان ها رو ترک نکنن، یعنی بایستی اداره های دولتی رو محاصره کنن، یعنی بایستی همون کاری که در آمل شد که شهرداری رو گرفتن، بخشداری رو گرفتن، فرمانداری رو گرفتن و ما اعتقاد نداریم که بایستی اینا آتش زده بشه یا هر چیزی، نه، ولی بایستی اینجاها رو گرفت به خاطر اینکه نشانه قدرت مردم رو به اینها عالی کرد که مردم مصمم هستن که ارکان شما رو به زیر بکشن و این نمیشه که شما بیایید تو خیابون شعاری رو بدید، چندین نفر دستگیر بشن، چندین نفر کشته بشن، دوباره بریم خونه هاتون بگید خب میریم فردا دوباره میایم. بایستی همون کاری که اشاره هم شد در اوکراین، بار اول که اوکراین خواست از زیر یوغ روسیه بیرون بیاد، یک ماه مردم در میانه زمستان در برف سنگین در همین پایتخت اوکراین در میدان که اتفاقا نامش هم ایرانی هست، مرکز شهرشون اسمش هست میدان یعنی میدان، آمدن و در اونجا جمع شدن و به مدت یک ماه آتش داشتن، آتش میکردن که سرما اونا رو کلافه نکنه، ولی صحنه رو ترک نکردن، صحنه رو ترک نکردن، چون اگر شما صحنه رو ترک کردین جمع‌آوری این آدم ها دوباره آسون نیست. این هستش که بایستی مردم این امید رو داشته باشن که با استمرار خودشون در این و پایداری خودشون در این حرکتی که برای آزادی ایران هست از زیر یوغ حکومت مذهبی، بایستی پایدار باشه و بایستی استوار باشه و بایستی رونده باشه. نمیشه شما بایستید و بروید، بایستید و بروید، بایستی حتما رونده باشه این جنبش. و اتفاقا شما نگاه کنید همین اتفاق در مصر رخ داد، به پیروزی رسیدن. چند وقت مردم، چند دو ماه سه ماه مردم مصر در پایتخت مصر در قاهره در میدان اصلی شهر نرفتن خونه هاشون و در نهایت حکومت ریزش کرد و رئیس جمهورش کنار رفت و یک انتخابات آزاد انجام شد. خب البته یه مقدار بهش دستبرد زده شد و یک فوندامنتالیستی اومد بر سر، ولی دوباره از نو چیز به اصطلاح مصر برگشت به یک حالتی که الان درست دموکراسی تمام عیار درش نیست، ولی یک استابیلیته یا یک استقراری در کشور مصر هستش که بالاخره کشور مصر داره میتونه به سمت جلو بره. ولی نمونه بارزی که الان ما داریم تو این مرحله، من یک نمونه که میتونم بیارم و از اون استفاده بکنیم، نمونه تونس هست. در تونس یک بار فروش، یک میوه فروش به خاطر اینکه نمیتوانست واقعا زندگیشو بگردونه، این همین الان ایران آمد خودش آتش زد. این انگیزه آتش زدن یک سبزی فروش یا یک میوه فروش در میدان اصلی شهر تونس باعث شدش که یک حرکت، یک جنبش فراگیری در کشور کوچک تونس به وجود بیاد. و دیدیم که کشور تونس به خاطر اینکه فرانسوی‌ها در اونجا دوران استعمارشون اونجا را انجام در اختیارشون داشتن، ولی یک چیزی رو برای مردم تونس گذاشتن به عنوان مثلا ارثیه و این بودش که ساختار پارلمانی براشون گذاشتن و احزاب مختلف به وجود اومد در اونجا و حبیب بورقیبه اولین کسی که رئیس جمهور بعد از آزادی شد در کشور تونس توانست که کشور رو به مدت تا موقعی که زنده بود برصد به عنوان رهبرش بمونه. ولی به هر شکل در تونس یک ساختار حزبی وجود داشت که این ساختار حزبی به خاطر همین آتش زده شدن یک نفر کارگر عادی جامعه یک جامعه رو به حرکت در آورد و اون شد سمبل مبارزه و مقاومت مردم ایران در برابر یک ساختار دیکتاتوری. که خب الان ما درست همین کوشش کردن مهسا میتواند این انگیزه رو در مردم ایران به وجود بیاورد که این حکومت نمیره کنار فقط به خاطر اینکه من و شما با نام نگاری و نمیدونم با شکایت کردن به سازمان ملل متحد و به پارلمان اروپا این حکومت رو عقب بزنیم. این حکومت روی گنج‌های نهفته ایرانی‌ها، این سه کشوری استراتژیک ایران با اون همه اندوخته‌های زیرزمینی و روزمینیش، با یک مردم جوان، با یک کشور استراتژیک به دو آبراه بزرگ جهانی، کشوری که در جنگ دوم جهانی تعیین کننده بوده، یعنی هیتلر میخواست اینجا رو بیاد بگیره، استالین هم میخواست اینجا رو بگیره، اروپایی‌ها هم میخواستن اینجا رو داشته باشن و در نتیجه شما میبینید که اصل قضیه جنگ دوم جهانی در ایران هست و چرا سران کشورها میان در تهران و مینشینن و مذاکره میکنن و ایران رو بالاخره به این شرایط حاضر هستن که رضا شاه رو تبعید کنن ولی فرزندش رو پادشاهی قبول کنن. برای که اصلا مرکز ثقل جنگ دوم جهانی همین خاورمیانه و همین ایران بوده و در نتیجه الان این کشور استراتژیک خب لاشخورهایی که در اروپا هستن، دلالایی که هستن، در اصل به دنبال این هستن که از این منافع عظیمی که در ایران هست چقدر سود میبرن. خب این کشور ذخایر نفتیش و گازیش تمامی نداره. شما نگاه کنید یک کشور کوچکی مثل کشور قطر که شریک هست در ما، در با ما در پارس جنوبی، شما ببینید به چه درآمدهای این گفتی رسیده و شده یکی از کشورهای ثروتمند جهان به خاطر فقط همین گاز دریای خلیج پارس. و ما متاسفانه رفتیم در حد کامبوج قرار گرفتیم، یعنی کشوری که هیچ چیزی رو انگار نداره. به همین دلیل عرض میکنم جناب دکتر انباری، این هستش که بایستی ممارست باشه، بایستی پشتیبانی بشه، نیروی داخلی بیستن. الان ما بایستی مرتب با اینها در ارتباط باشیم که آقا اگر شما بیاید امروز بیاید تو خیام رو بیاید فردا تو خونات میبینید سر کارتون، مطمئن باشید که این فرسایشی خواهد بود. نمیگم پیروز نمیشیم ولی بسیار گران برای ملت ایران تمام خواهد شد.
خیلی متشکر از لطف شما جناب بهرامیان. مسئله مذهب شیعه و گرهی که فرهنگی که امکان داره در زمان جمهوری اسلامی زیادتر یا کمتر شده باعث میشه که نقشی برای روحانیت بعضی از گروه های سیاسی و اشخاص سرشناس بگیرن که مسئله جدا کردن دین از دولت رو به یک مبارزه دینی تبدیل کنن یا نکنن هست. در اینجا نقش روحانیت سنتی، اگر قبول کنیم که شیعه به نحوی یک سنتی در جامعه ما قرار داده و هر سنتی هم بعضی وقتا دست پاگیر میشه برای پیشرفت، ولی اگر قبول کنیم که این سنت دست پای ما رو گرفته انقدر هم بزرگه که نمیشه در مرحله‌ای که از شر جمهوری اسلامی خلاص میشه میشیم ایران رو از شر افکار غلط و امپراتوری شیعه و عقب مانده بودن، عقب گرایی نه عقب ماندگی، برای که عقب ماندگی امکان داره برطرف بشه، عقب گرایی بدتره. نقش روحانیت رو در این حالت چی میبینین و یک مقدار به اصطلاح دایره نزدیکان حکومت بپردازید که بهتر بشناسیم، با توجه به این که هدف ما این نیست که از قدرت اونها تعریف کنیم، هدف ما اینه که بسیار خطرها و اشکالایی که امکان داره سر راه به وجود بیارن و از توانایی مردم برای برطرف کردن اونا خبر بدیم. خیلی ممنون میشم در این مورد یه مقدار راهنمایی بفرمایید.
حتما دوستان توجه داشته باشید، تکامل بشریت رو بهش نگاه کنید، از 2000 سال پیش به این طرف ما پادشاهی داشتیم، حکومت های مذهبی داشتیم، دخالت های مذهب و حکومت، همکاری های مذهب و حکومت بوده تا میان به رنسانس اروپا. بعد از رنسانس اروپا ببینید جدایی دین یا مذهب از اداره جوامع مشخص میشه، جدا میشه. این حکومت لایی که جناب ارجمند فرمودن در فرانسه خوب پیاده شده به همین علت بود. پس در واقع این تکامل بشریت نظام جامعه است، تکامل یافته، روش به اصطلاح اداره جامعه تکامل یافته، به این ترتیب که نقش مذهب از اداره حکومت ها یا حکومت ها یا اداره مملکت به ترتیب رفته کنار. در مورد ایران این رنسانس رو ما نداشتیم، چون رنسانس صنعتی نداشتیم کشور. درست فردوسی هزار سال پیش، هزار قدره سال پیش رنسانس فرهنگیش رو شروع کرد، به ما ارائه داد، ولی هنوز رنسانس سیاسی کامل نشده. این نشده، امیرکبیر دنبالش گرفت، بعد از اون مصدق. امروز هم شما میبینی درست ما وسط رنسانس سیاسی ایران هستیم. یعنی چی؟ یعنی در تکمیل اون رنسانسی که فردوسی شروع کرد، ما آن مذهب رو میبایستی از دولت جدا نگه داریم. بکن نمیگیم افراد بی مذهب باشه، بدون دین باشه، ابدا. ولی دین یا مذهب هر کسی محترمه برای خودشه، همینجور که عقیده شما، عقیده بنده، عقیده آقای ارجمند و و و غیره، همه مستقلین و محترمه برای خودمون. فکر میکنید به همه در شما احزاب مختلف میبینید در جامعه، احزاب سیاسی میبینید، ولی حزب مذهبی نمیخوان، در فرانسه اجازه نمیدن. لذا این قسمت کاره. قسمت دوم کار که متاسفانه این رو درس کنم، همه دوستان میدینن، همه ملت ایران هم میدینن، از 2300 سال پیش نفوذ روحانیت در دولت به این عزم بود، به این عزم بود، تکرار میکنه که ریشه های فرهنگی ملت ما رو از بین ببره. یعنی در واقع تیشه به ریشه فرهنگی ما بزنن. این فسادی که شما میبینید رژیم اسلامی داره پیاده میکنه در ایران، فکر نکنید فقط به خاطر چپاوله، بله چپاول قسمتش، ولی اشاعه فساد با برنامه انجام شده. استعمار وقتی ملتی رو بخواد به اجیر مثلا اجیرش کنه، یه رزدری یه خودش، اولین کاری که میکنه چیشه برمیداره به ریشه اون ملت میزنه، دوم اشاعه فساد انجام میده تا بتونه برای اون ملت حکومت کنه از طریق استعمارش، استعمار نوین. البته خب روحانیت ما متاسفانه ابزار کار اینها بوده. فدایان اسلام رو کی درست کرد؟ شعبه برادران اخوان مسلمین مصر که اونها انگلیس ها درست کرده، خود آقای خمینی و دار دستش و کاشانی و اینا اعلام کرد، افتخارم کرد ما از فدایان اسلام هستیم. پس فدایان اسلام بودن که اومدن این زلزله 57 رو براتون درست کردن. فدایان اسلام بودن اون کشتارها و قتلها و ترورهای بعد از جنگ دوم رو راه انداخت. هجیر بود، رزمارا بود که من دیگه بودن، دهقان بود و و و غیره. خب نقش این روحانیت، روحانیت فاسدیست، خرابکاریست، عاملیست. اینا عاملن جناب انواری. این در بحث های گذشتی در مصاحبه ها بوده، گفتارها بوده، نوشتارها بوده، این اعلام شده. ما با آخوند طرف نیستیم. این آخوندها که میبینید عاملن، مرکزشون فرماندهیشون، کنترلشون جای دیگه است. ملت ایران همه اینا رو میدونه. لذا هر چه سریعتر میبایستی نفوذ مذهب یا هر دین دیگه ای رو از سیاست به انجام برسونی و ملت این رو قبول کرده، با هیچ روحانیتی نمیخواد کنار بیاد برای به دست آوردن آزادی. آزادی رو با وجود مذهب شما به دست نخواهید آورد. لذا تکرار میکنم، ما دارم در تکمیل رنسانس سیاسی مونست. برای این امر مسائل فرهنگی برای ما مهمه. شما رو اشاره فرمودید در مورد بعضی روشنفکرها و غیره و غیره و احزاب و غیره. ما در موازات فعالیت های سیاسی و اقتصادی برای جامعه فردا ایران مسئله فرهنگ سازی داریم. فرهنگی که ملت باش آشنا بشه، فرهنگی که بیاد تمدن اصیل ایرانی رو به خودش نشون بده، پا بر جا بکنه، تداوم بهش بده. و درست ریشه زدن به ریشه‌های فرهنگ ما، ولی موقع باید بازسازیش کنیم. اگر اشاره کردم هفته گذشته که بعضی از روشنفکر نماها و غیره نقش خودشون درست بازی نمی کنن، اینه که میرن به کمک خارجی، میخوان بیان رژیم عوض کنن، میخوان به کمک خارجی بیان سر پا مثل چلبی بشن یا در افغانستان مثل کارزای بشن. این هاست که مردم عقب میزنن. ولی اگر مردم در صحنه باشن، جلوی این مسئله گرفته خواهد شد. میام تونستم مقصود ما
درست. خیلی ممنون از لطفتون، متشکر از لطف شما. جناب ارجمند، بذارین این مسئله رو یک مقدار به احزاب و نقش احزاب بستش بدیم. در کشورهای آزاد به علت اختلاف منافع و بعد اشتراک منافع یک سری احزاب درست میشن که نمایندگی میکنن یک کشور به خصوص، یک گروه به خصوصی رو که خواستای خواستن، و این احزاب رقابت‌های سالم میکنن و نهایتاً به مرحله‌ای میرسه که احزاب با توجه به اینکه احزاب زیادی در کشورهای آزاد وجود داره، به نظر میاد در نهایت دو حزب رقابت کامل دارن برای اینکه ایده‌ها و پلتفرم‌ها و برنامه‌های مشخصی برای جامعه دارن. آیا می شود گفت که افرادی یا بعضی از این احزاب می تونن جمع بشن و خودشون رو به عنوان گروهی که می توانن نقشه‌ای برای آینده ایران داشته باشن و خواست این که به ما بپیوندید داشته باشن، یا این رقابت سالم لازمه و نهایتاً نتیجه باید از اون رقابت بیاد؟
بله، سپاسگزار هستم. ببینید، نکته جالب و کلیدی اشاره فرمودین. البته من حرفایی هم داشتم در ارتباط با مذهب شیعه که
بفرمایید.
ولی که ببینید، در ارتباط با این مسئله خیلی جالب هست. اگر یک کتابی هست که زنده یاد نهرو نوشت، جواهرلال نهرو که نخست وزیر هندوستان بود و در انقلاب هندوستان هم بر ضد حکومت استعماری انگلستان، اینها واقعا در کنار گاندی قرار گرفت و محمد علی جناح هم بود و که بعد دیگه پاکستان رو جدا کرد، کار نداریم. ولی اینا در اون انقلاب، اولا توی پرانتز بگم که در اون روزی که پیروزی مردم هندوستان بر انگلستان روشن شد و در اولین نشستی که بودش که اینو خواستن به ملت و به جهانیان اعلام بکنن، 4 نفر رو شما میبینید در یه عکس هستش که در کنار هم نشستن. گاندی هست، جواهرلال نهرو هست و محمد علی جناح هست، و در کنار اینها، در کنار نهرو، یک شخصیتی نشسته که این شخصیت برجسته از ایران هست به نام دکتر صدیقی، دکتر غلام حسین صدیقی. یعنی من میخوام بگم که نقش روشنفکران ایرانی تا کجاها رفته. ببینید، آقای نهرو که یک انسان چپگرای فارغ التحصیل در رشته حقوق از فرانسه بود، و آمد و در هندوستان حزب کنگره رو درست کرد و در انقلاب هم حضور داشتن در مثل آزادسازی هندوستان از انگلستان، یک کتابی داره که این کتاب نامه های خودش هست به دخترش زمانی که در زندان انگلیسی ها هست به نام نگاهی به تاریخ جهان. آقای نهرو به راحتی و به درستی میگوید که این فلسفه آزادی احزاب و دموکراسی و این دموکراسی که به بسیار شکل گرفت و آمد و مسئله دولت و ملت در اصل میشه گفت از اوائل قرن اواخر قرن 18 هم این اتفاق میفته و اون زمانی هستش که مردم کلیسا رو به عقب میزنن و قدرت پاپ رو کم میکنن، قدرت کلیسا رو کم میکنن و در نهایت یک جامعه شهری به وجود میاد و مردم از روستاها میان و جامعه شهری رو قوی میکنن و برای اداره جامعه احتیاج به قوانینی داشتن که این با قوانین مذهبی کارساز نبود و در نتیجه رفتن به دنبال این که تشکیل احزاب بدن، انجمنها رو بدن، کتابخانه به وجود بیارن و نویسندگان این وسط پیدا شدن، روشنفکران این وسط پیدا شدن و در نتیجه رسید به این جایی که دو تز و دو فکر سیاسی در اروپا جوانه زد. این دو فکر سیاسی که جوانه زد، یکی سوسیال دموکراسی است و یکی لیبرال دموکراسی است. این دوتا در اروپا هنوز هم این دوتا دوتا سنگ به اصطلاح اصلی و زیربنایی دموکراسی در اروپا هستند، سوسیال دموکراسی و لیبرال دموکراسی، و این دوتا هستند که در طول 200 سال در کنار هم دیگه حرکت کردن و رسیدن و به این جایی که الان شما نگاه میکنید پارلمان اروپا تقریبا یک سومش یا بیشتر از یک سومش سوسیال دموکراتن و بخش بزرگشون لیبرال دموکراتن و بخششون هم هستن که مودریت هستن. این هستش که ما خیلی باید توجه داشته باشیم که بدون احزاب، بدون انجمنهای سیاسی نمیشه یک کشوری رو به سمت و سوی مدرنیته و به سمت مدرنیست به پیش برد. شما نگاه کنید در قانون اساسی مشروطه ایران که 116 سال پیش آورده شده، اولا من این رو با صراحت بگویم و با افتخار بگویم که در قانون اساسی مشروطه ایران، اونایی که خیلی ایراد میگیرن به قانون اساسی مشروطه ایران که آقا این آخوندها این کار اینا رو باید کنار گذاشت، من اینجا رو به شما بگم که در بند هشتم متمم قانون اساسی که در برابر همون شیخ نوری داره نوشته میشه به وسیله مستشارات تبریزی و تقی‌زاده تبریزی و اینها، اونجا یک بند شماره 8 میارن و این بند اینجوریه، اینجوری میگه آحاد ملت ایران در برابر قوانین دولتی دارای حقوق مساوی هستند. آحاد ملت یعنی چی؟ یعنی زن و مرد، یعنی کرد و فارس، یعنی ترک و عرب، یعنی هر کسی که جزء ملت ایران حساب میشه دارای حقوق مساوی است. پس اینجا دیگه نمیشه بر اساس شریعت گفتش که حقوق مرد دو برابر حقوق زنه، یا مرد حق رأی داره ولی زن حق رأی نداره. یعنی میخوام بگم حق رأی درست در دوران مشروطیت مطرح شده و این هستش که من همیشه با افتخار گفتم این بند 8 هستش که نشان میده که ایران اون قانون اساسش کجا ایستاده بود و چی رو داشت مطرح میکرد که آحاد ملت دارای حقوق مساوی. اون موقع کشور سوئدی که امروز به عنوان دموکراتیک ترین کشور جهان هست اینو قبول نداشت، برای که میگفت زنها هنوز حق رأی ندارن. زنهای سوئد سال 1921 حق رأی پیدا کردن. در 1106 میلادی که ما قانون اساسی مشروطه رو پیاده کردیم اون موقع میگه آحاد ملت دارای حقوق برابر. یا مثلا شما نگاه کنید ایالات متحده آمریکا که بزرگترین کشور دموکراسی جهان نام داره، تا سال 1962 همچین اتفاق نیفتاده بود. یعنی حقوق برابر در آمریکا وجود نداشت چون سیاها حقوق برابر با سفیدها نداشتن، سرخپوستا حقوق برابر نداشتن. ولی که از زمان آقای لیندون جانسون هستش که با واقعا به این تلاش این مارتین لوتر کینگ این به وجود میاد. ولی ما در اون موقع اینو داشتیم در قانون اساسی مشروطه‌مون. اون کسانی که به مشروطه ایراد میگیرن باید اینا رو برن مطالعه بفرمایند که ببینن کجا ایستادن. و در نتیجه من عرض میکنم جناب دکتر که اصل و اساس رفتار به پیش و دموکراسی و آزادی وجود احزاب است. بدون وجود احزاب و انجمنها ما به هیچ جایی نخواهیم رسید، هیچ جایی هیچ کسی به هیچ جایی نخواهد رسید. و نشان بدم که در قانون اساسی مشروطه ایرانی میگوید آزادی مطبوعات رکن چهارم مشروطیت هست. آزادی اعضام و مطبوعات رکن چهارم مشروطیت هست. و اعلام میکنه که تمام اعضامی که در وزارت کشور ثبت نام شدن و قانونی هستن، اینها بدون هیچ گونه ممانعتی بایستی بتوانن به فعالیت ادامه بدن و هیچ کسی نمیتونه هیچ روزنامه رو توقیف کنه و اگر اشکالی وجود داشته باید بره به هیئتی که این هیئت بی‌طرف هست، به عنوان هیئت امنایی که برای مطبوعات هست، و اونجا بررسی کنن که این روزنامه یا این مجله کاری خلافی رو انجام داده یا نداده. یعنی به هیچ وجه دولت نمیتواند در مثلا اون سیستم آزادی اساسی مردم ایران دخالت داشته باشه. این هستش که من عرض میکنم جناب دکتر، نمیشه به پیشرفت و آگاهی و ترقی رسید بدون داشتن احزاب و احزاب آزاد و داشتن مطبوعات آزاد و در اصل غیر ممکن است، و اینجاست که ما بایستی اینها رو نهادینه کنیم.
با تشکر از شما جناب دکتر بهرامیان. جناب ارجمند، نقش احزاب رو خیلی مشخص و درست به درستی تعریف کردن و احتمال موفقیت آزادی رسیدن به دموکراسی و آزادی بدون احزاب بسیار مشکله. میدونم در اوائل انقلاب وقتی که به از خمینی میپرسیدن پس نقش احزاب چی میشه، میگفت حزب فقط حزب الله. و متاسفانه ایران رو از لحاظ به فضای سیاسی تهی از احزاب کرد و یک عده زوب در ولایت و دور خودشون در حزب الله و حزب کودنگو جمهوری اسلامی جمع کرد. ساخت احزاب و عدم وجود احزاب آزاد در حال حاضر و کار و برنامه این که برای ترویج شروع احزاب و رقابت سالمشون برای آینده، چه تفکر و چه نظرهایی دارید؟
اولا همینجور که جناب ارجمند فهمیدن، احزاب زیربنای سیاسی جامعه رو می‌سازه. یعنی بدون احزاب شما نمیتونید شالوده های سیاسی رو در جامعه پیاده کنید. اونها هستن در گروه های مختلف، با افکار مختلف، با مسلک های مختلف، افکار مختلفی رو به جامعه عرضه میکنن و مردم هستن که خودشون، نمیگم فقط با عضویتشون بلکه با مطالعه این افکار و این مسلک هایی که این گروه دارن ارائه میدن، میاد تصمیم میگیره که نمایندگان واقعیش رو انتخاب کنه. نکته بسیار حساس من بهش امروز میخوام اشاره کنم و توجه بشه باشید اینه: من به دو حزبی اعتقاد ندارم به هیچ عنوان. شما نگاه کنید در ایتالیا، فرانسه، آلمان، هر جای کشورهای مدرن احزاب مختلفی هستن، افکار مختلفی عرضه میکنن و مردم رو آشنا میکنن با روند سیاسی، با نیازهای سیاسی و چجور به خواسته هاشون برسن. حزب تعدد احزاب لازم عرض کردن شالوده و زیربنای سیاسی جامعه رو می سازن بسیار، ولی در قانون اساسی جدیدی که برای ایران تنظیم شده، برمی گردیم به نظری که مرحوم دکتر مصدق داشت و اون این بود: احزاب مختلفی بر جامعه ایران می بایستی فعال باشن، ولی وقتی که میان تو مجلس نمیبایستی عضویتی در هیچ حزبی داشته باشه. حالا عرض میکنم چرا این رو کسی بهش توجه نکرد، ولی در واقع در این قانون اساسی نوینی که الان در ایران تنظیم شده بسیار راحت اومده، احزاب میبایستی فعالیت داشته باشن، افکار رو به مردم ارائه بدن. به همین علتی گفتیم بعد از براندازی رژیم 9 ماه 10 ماه وقت داریم میدیم که این گروه های مختلف سیاسی که در سراسر جهان هستن، ایرانیان برن احزابشون رو تشکیل بدن، فعالیتشون رو بدن، افکارشون رو، مسلکشون رو، مرامشون رو مردم عرضه کنن در پایان این دوره، حالا 9 ماه، 10 ماه، 1 سال بشه، مردم با آگاهی کامل میرن پای صندوق های رای. اون موقع قانون اساسی جدید که تدوین شده به تصویب میرسه و مجلس مؤسسان اجازه میگه، رفراندومی برقرار میکنه و بعدش هم دولت مردمی تشکیل میشه. در قانون اساسی جدیدی که تدوین شده و پیشنهاد میشه به این مجلس مؤسسان، اومده که افرادی که به مشاغل دولتی برگمارده میشن یا در مجلس انتخاب میشند، پس از انتخاب شدن از حزب خودشون بی‌بایستی استعفا بدن. یعنی چی؟ یعنی مثل امریکایی که شما میبینید با نفوذ لابیگری ها و شرکت های اولاسا، شرکت های تجاری و مالی افراد رو میخرن و دستبندی هایی که میبینید در کنگره و در پارلمانشون رو انجام میشه، به اون ترتیب وجود نخواهد داشت. یعنی وقتی شما وارد مجلس شد به عنوان نماینده مردم یا در دولت پستی داشتی به عنوان حالا وزیر یا انتخابی بستار یا وکیل یا هرچی، شما حق نداری در هیچ حزب سیاسی عضو باشی. قبل از اون چرا؟ ولی روزی که قسم میخوری اون پست رو یا اون مقام رو اختیار میکنی، میبایدی از حزب خودتون استفاده داده باشی. به این ترتیب نفوذ پول، نفوذ سرمایه در انتخابات، در گرداندن دولت و غیره دیگه مؤثر نخواهد بود. جدا کردن این مسئله است. این یک نکته شه. نکته دوم که این سوال شده در این چند سال اخیر، این رهبری رو کی به عهده داره؟ رهبری این جنبش و مملکت و غیره چی؟ در این قانون اساسی جدید اون چی که تحریز شده داشتن یک نماد ملی است. نماد ملی باز برمیگردن به دوران دولت دکتر مصدق و بعدش مذاکراتی که ما با اعلیحضرت فقید داشتیم. ایشون میگفت من ارتش رو زیر نظر دولت نمیزن. ما اون موقع نمیفهمیدیم. وقتی به دکتر صدیقی پیشنهاد شد که ایشون نخست از این رو بپذیرن، شاه اومد گفت که ارتش رو من تحویل دولت نمیدم. دکتر صدیقی هم گفت من بدون این که ارتش زیر نظر خودم باشه دولت رو قبول نمی کنم. اینجا بود که ایشون قبول نکردیم مسئولیت رو. عرض کردم اون موقع ما نمیفهمیدیم برای چی. ظرف 15 سال یا 20 سال گذشته جناب انواری، جناب ارجمند، شما دیدید کشورهایی بودن که دموکراسی داشتن، یواش یواش دولت رو سر خر کج کردن شدن دیکتاتوری. خود روسیه یک دوران بسیار کوتاهی بعد از گورباچوف دموکراسی داشتن، پوتان اومد و دیدین واس چی شد. الجزیره یکیش، ترکیه یکی دیگه‌ش و همین امریکایی که ما داریم زندگی می‌کنیم، امروز اون دموکراسی که تحریزی شده بود وجود نداره. نفوذ پول، سرمایه و غیره دست بندی‌هایی به وجود آورده که می‌بینید اینایی که میان توی پارلمان نشون یا کنگره و غیره فکر مملکت نیستن، وزارت خوردهای داخلی خودشون دست به بندی هاشون دارن کاری رو انجام میدن. خب برای که این عمل به وجود نیاد، این نماد ملی یک هیئت 5 نفره از میون ملت، از میون افراد منتخب مردم ناظر هستن در پیاده شدن دموکراسی، یعنی هدایت دولت، و ارتش هم زیر نظر این هیئت 5 نفری داره کار میکنه. پس ارتش رو از دولت جدا نگه داشتیم به این منظور که دولت نیاز کودتا بکنه، دولت نیاز سرکوب بکنه، ارتش نداره. ارتش زیر نظر دولت نخواهد بود. به این ترتیب برمیگردیم به همون خواسته شاه فقیه که ارتش رو از دولت جدا نگه داره. و نکته دوم که عرض کردم، در احزاب هر نوع فعالیتی داری در جامعه انجام بدید، افراد رو آگاه بکنید، مردم هم رأی بهشون بدن بر مبنای افکارشون، بر مبنای برنامه‌شون، نه شخصیت و پولشون. اجتماع اینجا امروز این شده، دیارومی میلیاردره خرج میکنه، تبلیغ میکنه، مردم رو فریب میده، نه انتخاب میشه. تبلیغات تجاری برای انتخاب شدن ممنوع خواهد بود در ایران. نفوذ پول ممنوع خواهد بود در ایران. سرمایه گذاری و غیره به افراد نمیشه. به این ترتیب خیلی ها انتقاد کردن که این در جای دیگه آزمایش نشده، این تئوری ها در کشورهای دیگه پیاده نشده، تجربه شما نداره. ما بچسبیم به این که کشورهای دیگه قبلا چی کار کردن، ما اونه بخواهم تقلید کنیم، بشریت همینجا باید در جا بزنیم، جلو نماید بگنست. این تکامل تاریخی، این فکر است که ما داریم پیاده میکنیم برای اولین بار در ایران و بقیه میان تقلید خواهند کرد.
بسیار ممنون از شما. مسئله قدرت ارتش دست کی باشه، من معتقدم که دموکراسی هم یک روش، هم یک هدف. نهایتا باید پرسید منتخب، اگر قبول کنیم که قدرت متعلق به مردمه، متعلق به هیچ گروه تعیین شده از هیچ اتوریتی نباید باشه، نهایتا بحث دولت قدرت را داشتن قابل تعمله و به این راحتی نباید از این گذشت، که امیدوارم زمانی فرصت بشه در این مورد بحث به خصوص داشته باشیم. سوال من از جناب کابوس ارجمند این است که جناب ارجمند، ما در یه شرایطی قرار داریم، بحث ادامه بحث احزابه، ولی یک نگرش سنتی مذهبیون ایران که حالا خودشون کلمه ذوب در ولایت میگن، ولی به هر ترتیب اسلام رو حزب خودشون کردن و مشکلات رو به نحوی تفسیر و تعبیر میکنن، به این افراد، کسانی که هنوز معتقدن رژیم جمهوری اسلامی قابل اصلاحه و قبول فکر میکنن به حقه، به اونا چه پیامی دارید؟ این پیام دلم میخواد جدا کنم به صورت مجزا در رسانه‌های اجتماعی بذارم. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، سپاسگزار هستم. ببینید، نکته‌ای که اشاره کردین خیلی یعنی یک تاریخچه‌ای داره که من اون تاریخچه رو میگم و بعدش میگم که این چیزی که در ایران به وجود آمد به نام ملی مذهبی، که خواستن دموکراسی رو و حاکمیت مردم رو با مذهب شیعه گره بزنن، مثل آقای شریعتی، مثل بازرگان، مثل همین نهضت آزادی، کلن اینها رو من برای شما به صراحت بگویم که روی دو صندلی نشستن است. دموکراسی با مذهب به هیچ ترتیب اینها در کنار هم نمیتوانند که یک کشوری رو به سمت سوی سعادت و پیشرفت ببرند. مذهب ثابت شده که عامل و یک ترمز هست در راه حرکت به پیش، و دموکراسی خواهان این هستش که یک جویبار مناسبی بدون هیچ دردسری داشته باشه تا بتونه این جویبار بره خودش رو وصل کنه به نهایتاً به جویبارهای دیگر و وصل بشن به یک رودخانه و این رودخانه نهایتاً به دریا وصل بشه. این هستش که اگه اینجوری بخوایم دموکراسی رو چیز کنیم، تفسیر کنیم، مذهب درست یک عاملی است که مرتب مثل سد جلو راه این آبی که در حال حرکت هست میسته. ببینید، اصلا شیعه از کجا وجود اومده که الان این آقایون اینجوری همیشه مرتب دارن میگن که این کشور کشور شیعه است، این کشور بایستی حکومتش یک حکومت مذهبی باشه، ادنای خدا آمده، پیامبر بوده، و فرزندان پیامبر بودن و نمیدونم بعدش دامادش بوده و بعد چی بوده و بعد امامان آمدن و در نهایت الان رسیده به ولایت فقیه و ولایت فقیه الان نماینده خدا روی زمین هست و الان داریم میبینیم که چه جنایتهایی تو ایران داره از دست این آدم بیرون میاد و کسایی که کنارشن. ببینید قضیه برمیگرده به این کانسپت، برمیگرده به این تئوری که در این کتابی هست به نام کتاب ژئوپلیتیک شیعه که یک نفر از کارشناسان استراتژیک نوشته در فرانسه تقریبا 50 سال پیش 60 سال پیش، ژئوپلیتیک شیعه میگوید که وقتی قزلباشان ترک از سرحدات چین به ایران وارد شدند در قرن 15 و اینها آمدند و در اردبیل به اصطلاح به عنوانی که باش شیخ صفی‌الدین اردبیلی اعلام همبستگی بکنن، در اونجا این ترکان قزلباش آمدن و یک شیوه ای از حکومت رو برقرار کردن و به وجود آوردن در بعدن در تبریز و شاه اسماعیل رو که پسر 12 ساله بود کردنش حاکم، وکیل و در صورت امام، همه چیز با هم دیگه این خامنه‌ای الان، و این رو بر ملت ایران تحمیل کردن. ببینید این رو این کارشناس چیز میگوید که این از کجا آمد، این تئوریش از کجاست. تئوریش از اینجاست که اینا وقتی که خواستن وارد ایران بشن با یک شیخی از جبل عامل لبنان آشنا شدن به نام شیخ محمد کرکی. این شیخ محمد کرکی که اهل جبل عامل، این که شما میدید حکومت اسلامی ایران اینقدر به حزب الله وابسته است، اینقدر به لبنان وابسته است، به خاطر اون جبل عامله و به خاطر اون شیخ کرکیه. شیخ کرکی به همراه با قزلباشان میاد و در رعایت یک حکومتی رو در آخر سر در اصفهان درست میکنن به نام حکومت شیعه اثنی‌عشری یا 12 امام. این حکومت شیعه اثنی‌عشری و 12 امامی در هر صورت تئوریش و فلسفه وجودیش همین هستش که خمینی گفت، همین هستش که خامنه‌ای داره عمل میکنه و این هستش که ما یک ساختاری هستیم مذهبی خدایی از طرف خداوند، این رسالت رو داریم. اگرم پادشاهی در کشور هست، این پادشاه در اصل کارش این هستش که این مرزهای اسلامی رو نگه داره، ولی قوانین و قوانین جاری کشور باید در دست علمای شیعه باشه. این درگیری حتی در دوران مشروطیت هم ما با اینا داشتیم. اینجاست که جناب دکتر عرض میکنم یک جایی باید این پالایش به وجود بیاد، یک جایی بایست این پالایش به وجود بیاد که مذهب برای همیشه بره تو صندوقخونه های خونه های آدم هایی که میخوان این مذهب رو داشته باشن برای شخص خودشون، ولی در نوشتن قوانین، در اجرای قوانین و در زندگی مردم هیچگونه نقشی نداشته باشن. اون کاری که رضا شاه بزرگ خواست انجام بده که بخشش رو موفق شد، مثلا اومد اوقاف رو که دست روحانیت بود خارج کرد، آمد مدارس مذهبی رو که فقط تنها مدارس بود تعطیل کرد و مدارس نوین به وجود اومدن، آمد دانشگاه در ایران به وجود آورد به جای این که بره مثلا فیضیه درست کنه، و در نهایت به اینجا رسیدیم که ما در دوران رضا شاه رسیدیم از یک کشوری که امت بود و از امت به دولت و به ملت تبدیل شده، ملت و دولت رو ما از زمان انقلاب مشروطیت به دست آوردیم. اینو عارف قزوینی به صراحت میگوید، شاعر برجسته دوران معاصر دوران مشروطیت، میگوید که واژه دولت و ملت رو من برای اولین بار در زبان مردم ایران جاری کردم. یعنی این ملت و دولت برمیگرده به زبان مشروطیت. تا قبل از مشروطیت، انقلاب مشروطیت، ما اصلا ملت و دولت نداشتیم، امت داشتیم ما و رعیت. ملت رو بهش میگفتن رعیت. تو فرمان مشروطیت هم مظفرشاه میگه به رعایای ما، نمیگوید ملت ایران، واژه‌ای از ملت، یعنی چیزی به نام ملت وجود نمیاد، ولی در اونجا به وجود میاد. میخوام این عرض کنم که ما بزرگترین مشکلمون برای پیشرفت این مذهب شیعه است که بر ایران حاکمه. یعنی کلا مذهب که حالا تو ایران مذهب شیعه است، تو اروپا تا موقعی که مردم نمیتونستن پیشرفت کنن چیز بود، مسیحیت بود. در فرض بکنید کشور الان افغانستان و کشورهای دیگه اسلامه، در کشور ایران اسلام نوع شیعهش هست. این هست که تا موقعی که اینها در قانون گذاری دخالت دارن و قانون رو می نویسن و به نام دین می نویسن، از آزادی و دموکراسی و حقوق مردم خبری نیست. اون کسانی که به دروغ در لباس ملی مذهبی شعار می دادن و شعار می دن، هنوز هم شعار می دن که آقا می شود دین رو با دموکراسی با هم تلفیق کرد و از درونش یک ساختاری به وجود آورد برای اداره کشور که بتوانه دموکراسی هم حاکم باشه، این یک دروغ بزرگه، یک فریب بزرگه، نمیشه. شما بایستی همون کاری که باید کردن، کلیسا رو به مسیحیت رو به کلیسا ببرین، به ساز به جای خودش ببرینش، ولی بهش بگین اجازه ندارید که شما در قانون گذاری دخالت داشته باشید. در کشور سوئدی که من زندگی میکنم، وقتی میخوان یک کاردینال رو به روم بفرستن، وظیفه داره کلیسای سوئد سه تا کاردینال رو نماین، سه تا نامزد رو معرفی کنه به دولت. در دولت یک وزارتی وجود داره که دین هم جز اون وزارت هست، یعنی امور دینی مردم. اونجا اون وزارتخانه تعیین میکنه این سه تایی که شما پیشنهاد کردین ما این یکی رو قبول کنیم. اون موقع اون میتونه کاردینال کشور سوئد بشه. یعنی دولت و ملت هستن که تعیین میکنن که چه کسی نماینده کلیساشون باشه در کشور سوئد. این یعنی دموکراسی، این یعنی یعنی شما دست دین رو به اندازه‌ای محدود میکنی که نتوانه و دین در کشور سوئد در هیچ چیزی قانون گذار نیست، در هیچ چیزی قانون گذار نیست. 70% مردم کشور سوئد لایکن و آتئیست هستن و اصلا به دین اعتبار ندارن، بلکه هومانیست هستن، به انسانیت و به اعتقاد دارن. این است که جناب دکتر، تا زمانی که این زنجیر دین برگردن مردمان ایران از زمان شیعه صفوی افتاده، تا این زنجیر برداشته نشه، ایرانی ها نمیتوانند درست این دموکراسی ناب رو به دست بیارن. ولی ما در اون راه هستیم، یعنی مردم ایران در اون راه هستن، یعنی مردم ایران دارن دین رو برای همیشه میکنن یک چیزی شخصی برای آدم ها که آقا این دین شما. من یه حرفی از دکتر مصدق، حالا چون صحبت شد، یه حرفی دکتر مصدق میگه که دولت وظیفش بردن مردمان به بهشت نیست، دینداری مردم نیست، دولت وظیفش این هستش که از منافع ملی و از دارایی‌های کشور رفاه عمومی جامعه رو وجود بیاره، نه اینکه مردم رو دیندار کنه یا به بهشت بفرسته یا به اون بر بفرسته. وظیفش این نیست، وظیفش اونی هستش که کشور رو اداره کنه و یک عدالت اجتماعی در کشور وجود داشته باشه. و همین هستش که من اینجا به صراحت عرض می‌کنم، تا زمانی که مذهب شیعه در ایران دست بالا رو داره و قانون نویس هست و مجری قانون هست، قانونی که خودش درست میکنه و تصویب میکنه، و این قانون ها همه از شریعت و از اوضاع علمیه آمده، به هیچ ترتیبی دموکراسی نمیتوانه جوانه بزنه، حتی بخواد درخت بشه جوانه هم نمیتونه بزنه، چون موقعی که میخواد جوانه بزنه از همون زیر این فسادی که وجود داره این رو نابکار خواهد کرد. این هستش که ما اعتقاد بر این داریم که یعنی کسانی که مثل ما هستن، دموکراتایی که به ایران میاندیشن، به آزادی و دموکراسی میاندیشن، میگن دین و مشغولیات دین یک چیز شخصی است، ولی که در حکومت و در قانون‌گذاری به هیچ تحقیقی نوایستی دین دخالت داشته باشه، حالا هر دینی میخواد باشه، یهودی باشه، مسیحی باشه، و هیچ دین اصلا نوایستی در قانون‌گذاری شراکتی داشته باشه، و به همین دلیل خواستار جدایی کامل دین از ساختار حکومتی است.
با تشکر از شما. جناب دکتر بهرامیان، ما میدونیم مسئله دین و 43 سال بلندگوهای جمهوری اسلامی از مدرسه تا مسجد و سربازخونه بالاخره یک عده رو توانسته با ابزار شستشوی مغزی مدرن طرفدار خودش کنه و اینها چماق جمهوری اسلامی شدن. همینجور که در جلسه قبل فرمودید که مسئله ریزش که مشاهده شده در بین نیروهای چه امنیتی و چه نیروهای حفاظتی، این ریزش در بین طرفداران جمهوری اسلامی هم که با رأی، عدم شرکت در رأی و عدم شرکت در مجالسی که جمهوری اسلامی میخواد مثل قبل بزرگ نمایی کنه نیست، پیام شما برای اونا در این مرحله چیست و چگونه اونا رو قانع میکنید که دست از این خرافات و دروغگویی های جمهوری اسلامی بردارن و به مردم بپیوندن؟
سپاسگزارم سوالتون. ببینید، ما مخالف مذهب یا شیعه شیعه باشه یا سنی باشه یا مسیحی باشه یا کلمی باشه نیستیم، مخالف مذهب نیستیم، چون مذاهب در واقع میتونن نقش خودشون رو که در واقع به وجود آوردن زیربنای اخلاقی برای جامعه لازمه کارشون انجام بده. و در همینجور که جا برجام فرمودن خصوصی این مسائل در منازلشون، نه در دولت، نه در اداره کشور، نه در قانون گذاری. مخالفتی که ما داریم با آخوندیزمه. آخوندیزم عاملا بیگانگان از این آخوندیزم استفاده کردن 200 سال اخیر به خصوص در جامعه نفوذ کردن با وجود آوردن مساجد، امامزاده ها و اشاعه خرافات و غیره و غیره، مردم رو مسخ کردن. ما با آخوندیزم مخالفیم. ضمناً باید این توضیح رو عرض کنم، همه تون شاید بشنسید آیت الله رضا زنجانی. رضا زنجانی کسی بود اولین بار بعد از تحولات یا مسائل 28 مرداد اومد نهضت مقاومت ملی رو تشکیل داد و جلساتشون در مسجد استانبول بود. طالبان، میبازنگان، صحابی و غیره و غیره، همه اینها حتی شریعتی شاگردای اون بودن، حتی طالبانی، که حتی همون هفته اولی که آقای خمینی اومد بود به ایران جلسه بود، نشستی بود کوچیک 5-6 نفره، رفتود منبر آقای زنجانی. زنجانی در اومد، همه زمین نشسته بودن، در اومد رو کرد به منس بازرگان و گفت که ما خجالت نمیکشی؟ این همه داره هیچ نمید. این مرد که کیه بردشتین رو بردین؟ در اومد گفت به خمینی این مرد که کیه بردشتین رو بردین؟ بینی خجالت بکشی پوششون داده غیره همون شد اومدیم بیرون. طالقانی هم اختلافاتش با آقای خمینی همین بود. در مکتب زنجانی اینا میگفتن مذهب، دین و غیره میبایستی جدا باشه از حکومت و دولت، هیچ دخالت نباید داشته باشه. خمینی به کمک فدایان اسلام بود که این بدبختی رو سر ما آورد. یادتون باشه این مسائل رو خواستم براتون روشن کنم. لذا در آینده هم اونهایی که میخوان جون سالم به در میبرن و یک افتخاری برای خودشون و خانوادهشون حفظ کنن، چه در نیروهای مسلح هستن، چه در نیروهای انتظامی هستن، چه در دولتشون دارن حکومت میکنن، بر مردم اینو بدونن. اگر بتونن امروز دست از این خرافات و مذهب بازی بردارن، بیان به سمت مردم، جدایی مذهب از سیاست رو بپذیرن، بیان به سمت مردم، چون مردم میبینین امروز 95% مردم اومدن تو خیابونا و اینها ضد مذهب هستن. نمیخوام بهشون بگین شما ضد مذهب باشی، خیلی جدایی مذهب از سیاست نمیدونه. به این ترتیب شما میتونید خرافات رو کنار بذارید. اگر امروز این گروه بیان به صف مردم بپیوندن، این قیام زودتر به نتیجه میرسه و در واقع حرمتی برای خودشون حفظ کرد. در غیر این صورت نتیجه با خودشون، ببینین چی میشه.
با تشکر از سروران اساتید گرامی، جناب کابوس، آقای کابوس ارجمند و جناب دکتر بهرامیان، امیدوارم که فرصت‌های بیشتری بشه این بحث‌ها رو ادامه بدیم. از هر دوی سروران تشکر می‌کنم و از تلویزیون میهن برای تهیه این برنامه متشکرم. درود بر شما.
با هم سپاس.